روی ماه دستمال نمدار میکشم، نوک قاشق آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر راد که بیای قدم بذاری رو چشم. واسه اومدنت برنامه هاست، واسه اومدنت برنامه هاست، همه جاده ها آب پاشی میشه، نوک هر پرندهی شاخ گلیست، کف رودخونه هامون کاشی میشه. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد، گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم آسمان این خانه شب پر رفت و آمدی دارد، باز هم آسمان این خانه شب پر رفت و آمدی دارد، باز هم کوچه بنی هاشم بوی عطر محمدی دارد. در شبستان زلف تو ترسا، خال بر گونه تو هندوکش، طاق زیبای ابرویت محراب، وه که لیلا چه معبدی دارد. کار چشم تو مبتلا کردن، خاک را با نظر طلا کردن، این زلیخای نفس ما یوسف عاشق توست هر بدی دارد. خلق تو خلق تو تعالی الله، چه شکوهی است در تو یا الله، این علی تا که میرسد به خدا صلوات محمدی دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. عید میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام انشالله مبارکتون باشه. یک تبریک ویژه به همه جوانهای عزیز که روز جوان هم هست امروز، به همه جوانهای نازنین و گرانقدر این سرزمین و همه میانسالها و کهنسالهایی که دلشون جوونه، انشالله امروز مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و همراه شما. دیگه کم کم داریم به نیمه های ماه شعبان هم میرسیم. پیشا پیش عید میلاد با سعادت ولی عصرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو هم به همتون تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله این ایام بهترین اتفاقات زندگی برای هممون بیفته. حاج عیاب‌الدینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استادی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت میلاد مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام، که انشاءالله باب وصول به باطن عالم برای همه بالخصوص جوانها باشند و جذبه های ویژه رو برای جوانان ما و حفظ اونها و عصمت اونها و انشالله مشکلات اونها، برای حل مشکلات اونها انشالله از جانب این حضرت داشته باشیم و انشالله جوانان قدر امروز رو بدونن و از این باب خاص استفاده انشالله ویژه داشته باشند.
انشالله یادی هم بکنیم از همه اونهایی که اقتدا کردن به حضرت علی اکبر علیه السلام و عازم جبهه ها شدن، چه در دوران 8 سال دفاع مقدس و چه این روزها در جبهه مدافعان حرم، اونهایی که به علی اکبر امام حسین اقتدا کردند و خودشون حسینی شدند. یادشون رو گرامی می‌داریم و انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که قدر این ستاره های راهمون رو بدونیم انشاءالله. حاج عیاب‌الدینی حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. قصه حضرت یوسف بود، نکات بسیار ناب و لطیفی که در جلسات گذشته شنیدیم با اون ظرائف و لطافتهاش. امروز هم میدونم خیلی ها مثل من منتظر و مترصد هستن که صحبتهای شما رو بشنوند و انشالله ادامه یه داستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکتا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت همیشه دلمون میخواست باشیم. انشالله تو این ایام بیشتر و بیشتر دلمون میخواد و هوای دلمون بیشتر از سابق امام زمانی است و انشالله تو این ایام توفیق داشته باشیم که از یاران بلکه یاوران بلکه سرداران حضرت باشیم و این نصیب هممون انشالله بشود.
انشالله
ابتدای کلام از باب یاداوری برای خودم و همه مؤمنین یاداوری بکنیم که اعمال ماه شعبان رو از دست ندیم، صلوات ظهرهای شعبان رو و مناجات شعبانیه رو از دست ندیم که تا چشم به هم بگذنیم بذاریم این خلاصه عبور کرده و تمام شده و این حقیقت و این تکرار شدنش دوباره برای ما معلوم نیست که آیا سال بعدی هست یا نیست. انشالله محروم نشیم از اعمال ماه شعبان، صلوات هایی که در این روز هست، استغفار هایی که هست و اعمالی که وارد شده. خب دیگه نزدیکم میشیم به نیمه شعبان و اوج ماه شعبان و آمادگی برای انشالله ماه مبارک رمضان. در بحث حضرت یوسف سلام الله علیه بودیم و باز هم از ایشون سلام خدمت ایشون هم عرض میکنیم و از ایشون اجازه میگیریم که وارد بشیم به ادامه بحث. آیاتی که در مورد ایشون اومده، هر چقدر انسان تو عمق این آیات بیشتر وارد میشه، عظمت حضرت یوسف سلام الله علیه و آیاتی که در مورد ایشون اومده بیشتر آشکار میشه و کاربردی بودن این حقایق برای امروز ما بیشتر برای ما آشکار میشه. در خدمت آیه شریفه 23 بودیم که قسمت هایی از بحث گذشت و قسمت هایی که باقی مونده ایشالله در خدمت هستیم با این بسم الله الرحمن الرحیم. و رابطت حلتی هو فی بیتها ان نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. این آیه شریفه رو تقریبا نسبت به هر فرازیش گفتارهایی انجام شد و گفته شد، اما نکات زیادی باقی مونده، بعضیش رو انشالله در خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که انشالله باز استفاده ببریم. که آیه این بودش که زلیخا مراوده کرد کم کم با یوسف و به دنبال این بود که دل یوسف رو به دست بیاورد، با توجه به این که یوسف هم در خانه زلیخا بود و ناچار بود از این که اونجا باشه، چون بنده اونها بود به عنوان اون خریدنی که محقق شده بود، و زلیخا به دنبال این بود که او رو از اون حقیقت عالیه یوسف، نه زلیخا بخواد از حقیقت عالی یوسف بیارش پایین، چون زلیخا بیش از این نمیشناخت، اون حقیقت ظاهری انسانی بشری یوسف رو فقط میشناخت که زیباییه، در همین حد حیوانی فقط شناخت از یوسف داشت، اما یوسف در چه مرتبه عظمتی و عظیمی از مراتب الهیت قرار داره او برای زلیخا آشکار نبود،
لذا از پشت پرده بی خبر بود
و اون باطن یوسف رو نمی دید که او تو چه حاله و تو چه عشقیست و تو چه رابطه با خداست. این در حقیقت تو نگاه عادی خودش و مرتبه خودش یوسف رو عاشق شده بود و دعوت به خودش میکرد که از اون مرتبه عالی یوسف تنزل بکنه عن نفسه و غلقت الابواب و درها رو بست و خودش رو عرضه کرد و امر کرد که به یوسف که چون تابع او بود امر کرد به او که
در
حقیقت هیتلک و رجوع کنه به او. و یوسف در اون حالت در مقام عشق الهی قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي که بیان این مسئله تا حدی گذشتش. خب من بعضی از دوستان گاهی تو پیام هایی که دادن این نکته رو تذکر میدن، چه لزومی داره این بحثی که راجبه یه مسئله عشقیست که ممدوح نبوده و تو قرآن هم مذمت شده و یوسف سلام الله علیه آزرده شده از این مسئله، چه لزومی داره اینو مطرح میکنیم؟ خب البته روشنه که ما امروز بخوایم و نخوایم این حقیقت طبیعی و طبیعی که خدای سبحان در وجود انسانها قرار داده اما راهش روی راه صحیح براش قرار داده، به طور غیر صحیح هم داره استفاده میشه و انجام میشه و قرآن هم اینجا که غیر صحیح استفاده شده رو داره بیان میکنه تا راه چاره رو نشون بده. که نشون بده اگر پیش میاد، که پیش میاد، این راه چاره داره، اینجوری نیستش که رها شده باشه، اینجوری نیستش که بگیم اگر اینجوری شد اصلا حرفشو نزن. نمیشه با حرف نزدن و نگفتن حل کرد مسئله رو.
یعنی اینجوری صورت مسئله پاک نمیشه.
بله پاک نمیشون هست. یه موقع یه چیزی است که نیست، ما داریم حرفشو میزنیم ایجاد کنیم، میگیم خب این خوب نیست، اون چیزی که نیست رو ایجاد. اما یه چیزی که هست، قرآن هم مطرح کرده، تو جامعه هم آدم میبینه، تو دور و بر خودش هر چه که نگاه میکنه، مشاورها، گفتارها، کسانی که میان مثلا سوال دارن، میبینه که همش مسئله محققه. نمیشه بگیم نیست. لذا اونی که قرآن مطرح کرده و روایات مطرح کردن و راه حل بیان کردن با ظرافت‌های توحیدی قرآنی، راهش رو باید از اینجا پیدا کرد. لذا باید گفته بشه، منتها البته اونجاهایی که همونجوری که قرآن عفیفانه گفته مطرح کرده، هیچ تصریحی به عمل زشت و قبیحی نکرده، عفیفانه همونجور با در همون حد مطابق قرآن به همون حد رجوع انجام بدیم و گفتگو بکنیم.
و به نوع این ابتلا برای همه ما در مرتبه های مختلف میتونه وجود داشته باشه.
هیچ کسی مبرای از این نیست که دلش یهو بلغزد، دلش پر بکشد یه جایی که نباید پر بکشه. بالاخره پیش آمده، این دل رو خدا اینگونه قرار داده، ولی براش راه صحیح هم قرار داده. خودش یک ابتلاه، خودش یک امتحانه که این امتحان رو راه براش قرار داده که انسان از همین جا هم مثل یوسف نبی سلام الله علیه که در یک اوجیست به اون مقام صدیقی از راه درست مقابله کردن با این راه توحیدی و الهی از این امتحان سربلند بیرون آمدن قرار داده و خدا این رو به عنوان یه الگو مطرح کرده، داره نمیشه ازش گذشت. ما تشکر میکنیم از دوستانی که توجه دارن، تذکرم بدن که ما هم حواسمون پرت نشه یه موقعی خدای نکرده با تذکرات اونها حواسمون ممکنه جمع. اما در این حال اینگونه نیستش که سکوت نسبت به این مسئله
چشمون رو ببندیم و رد بشیم،
به خصوص که الان با این شبکه های مجازی که اومده تو عمق خانه ها، این در حقیقت روابط رو تونستن از این طریق بتونن چیکار رو نفوذ بدن تو عمق خانه ها بدون اینکه کسی بخواد ابتداعا بیرون بیاد.
خیلی جاهایی هم متاسفانه عادی جلوش بدن،
عادی شدن، یعنی صحبت نکردن گاهی از باب این است که اینقدر عادی شده دیگه نباید حرف زد، گاهی اینجوری میشه. لذا باید اون تحذیر الهی که چه عواقبی رو داره بیان کرد مسئله رو تا اون حالت حریم محفوظ بمونه. حالا نکات دیگری بود، چون وقت گذشت دیگه از اون نکات، جلسات بعدی ما ان شاء الله بعضی نکات رو از پیام های دوستان خواهیم کرد. خب در محضر این آیه شریف که بودیم، آیه شریفه رو، اون الهیت یوسف رو و اون نگاه محدود حیوانی زلیخا رو و عشق مطرح کردیم که چقدر زیبا مرحوم علامه اگر یادتون باشه ترسیم کرد و با ظرافت این مسئله رو مطرح کرد. یکی از مباحث مهمی که مطرح است این است که انبیا دعوتشون رو از حیا آغاز کردن، لذا ابتداعا نیومدن بترسونند بگن آتش جهنمه، ابتداعا نیومدن وعده بهشت بدن، ابتداعا از حیا آغاز کردن که فطری انسانه.
یعنی چی؟
یعنی وقتی که میخواد خلاصه خدای سبحان این مسئله رو مطرح بکند در قرآن کریم و سیره انبیا، تعبیراتی که میشه مثلا تو اولین سوره ای که نازل میشه، تو همون آیاتی که نازل میشه، تو علم یعلم بان الله حیرا، ببینید علم یعلم بان الله یرا، یه جایی شروع میکنه که هنوز بحث وعید و ترس از آتش نیست، میگه همین مقداری که او داره میبینه تو رو، حیا، این حیا ایجاد بشود، با این میخواد آغاز بکند. انبیا اول به این میپردازن که حیا به عنوان اون نقطه مرکزی وجود انسان، او اگر پررنگ بشه بسیاری از این مباحث چی میشه؟ بسیاری از موضوع حفظ میشه، جلوگیری میشه. لذا انسان از همون کودکی مفتور بر حیا هست،
یعنی یه جایی دست میذاره که خود تایید بکنی.
هیچ کسی این رو انکار نداره. حتی وقتی میبینید که زلیخاست با اون عشق و دلدادگی براش پیش آمده که بند نفسش داره بریده میشه، بند قلبش داره بریده میشه، همون جام که وقتی میخواد به صلاح این دعوت رو بکنه، درها رو میبندد. یعنی این حیا هنوز توی رتبه باقیه، روی اون بوتی که داشته یک پوششی میندازه، تا هنوز این مرتبه نشون میده این حیا هنوز دریده نشده کاملا. تونستم عرضو برسونم؟
بله.
تو جامعه ما یکی از به اصطلاح مباحث کلیدی که باید بهش پرداخت، باید او رو خوب با روش‌های دقیق، با روش‌های الهی پررنگش کرد که میتونه قدرت داره دفع بکنه بسیاری از به صلاح مشکلات و آسیب ها رو، بحث حیاست که متاسفانه خیلی به واسطه شبکه‌های مجازی اون حجب و حیاها داره کم میشه و این آفتی است که اگر خدای نکرده شکسته بشه این حریم، اون وقت دیگه هیچ چیزی نه خوب خوب دیگه جلوه میکنه نه بد بد جلوه میکنه دیگه، چون حریم ها شکسته میشه. لذا حیا رو به عنوان یه نقطه مرکزی باید حواسمون باشه که این در حقیقت آموزش انبیا هم از همینجا آغاز میشه و در حقیقت شیطان هم کارش مقابل همین است که به هر طریق ممکن یه کسی نگه من تنها هم و این کار رو بکنه، بگه حالا این که در حقیقت بی حیایی از درون شروع میشه که آدم اون حیا پردای حیا در درونش ریخته میشه،
حتی نسبت به خودش،
نسبت به خودش وقتی ریخته شد اون وقت دیگه بله این حجب و حیا معقول باید باشد. یه موقع یک مثلا خانومی نسبت به همسرش اونجا در حقیقت حیا خاص خودشه، نه اونجوری که این خانم نسبت به دیگرانه، اونجا در حقیقت باید نسبت ها رو رعایت کنی
در یعنی کجا چجوری
چگونه چه حدی از حیا در اینا باید در حقیقت حواسمون باشه که اگر خدای نکرده نسبت ها رو شیطان از خلط بین اینها باب حیا رو تو وجود انسان ها فرو می‌ریزه، یا اونجایی که نباید حیا در حقیقت نباید به حدی باشد که زندگی در حقیقت گرمیش از بین بره، میاد اونجا حیا رو علم میکند. مثلا ببینید بله. افراط در یه جایی، تفریط در جای دیگری، این یه نکته که لذا ببینید دنباله این مسئله خیلی جالبه که مراوده رو زلیخا شروع کرده و یوسف پاسخ نداد، یوسف سلام الله علیه. این چقدر نکته توشه. ببینید تو آیاتی که برای حجاب آمده، حجاب رو عمدتاً برای خانم‌ها قرار دادن، برای مرد هم حجاب هست، اما شدت حجاب برای خانم ها بیش از مردانه. چرا؟ چون این جاذبه از جانب خانم ها عمدتاً ابتدا پیش میاد، پاسخ دوباره از جانب آقایان شروع میشه. دقت بکنید که بحث خیلی جدیه،
کشش این بریه در واقع،
یعنی کشش خانم ها از جهت وجودشون، این قدرت تو وجود خانم ها هست، بخوان یا نخوان این قدرت هست. لذا خدای سبحان که این قدرت رو در خانم ها قرار داده و این رو هم میخواد به جا استفاده بشه و این قدرت یک توان برای خانم هاست. اما اگر این توان و قدرت بی جا استفاده شد یا بیباک شدن نسبت به استفاده ازش و بروزش، وقت مفسده بار میاره. لذا حجاب رو برای خانم ها که قرار دادن در مقابل این قدرتی است که خدا قرار داده. این قدرت رو در اون خانم ها قرار داده که میتواند دل مرد رو صید کند. این جاذبه رو در او قرار داده، این توانه بله. اما در قبال این حجاب رو قرار داده که این حجاب چی هستش؟ این رو تو جایی قرار بده کنترل شده، مثل این میمونه که بنزینی که تو ماشین، مثال البته
بله.
بنزینی که تو ماشین هست اگر یک دفعه بخواد بریزه تو موتور ماشین، ماشین میسوزه، اما باید کاربراتور بگذارن، اما باید آلا انجکتور بذارن، با یک در حقیقت دقت و در حقیقت با
به اندازه در واقع
که این به اندازه ده. وقتی به اندازه بیاد سبب حرکت میشه، سبب سرعت میشه، سبب شتاب میشه، سبب سلامت رسیدن به نتیجه رسیدن میشه. این در حقیقت قدرت تو خانم ها که خدای سبحان قرار داده، وقتی که با حجاب عجین میشه تو جای خودش درست مصرف میشه. لذا ببینید اینجا حجاب رو برای خانم ها قرار داده، بعد در کنارش توی سوره مثلا ببینید نور، در سوره نور همون آیات دو به بعد میبینید که حتی وقتی میخواد ذکر بکنه حدی رو که بر اون عمل فجور بین زن و مرد ایجاد میشه، اول اسم خانوم ها رو میاره، بعد اسم از زانت و زانی،
چون کشش از اون بر
کشش از اینجا آغاز میشه. بعد در مقابلش وقتی که میخواد نگاه نکردن رو ابراز بکند در قرآن، اول از آقایون شروع میکنه، او باید بپوشاند، این باید نگاه نکند، بعد نگاه نکردن خانم ها رو ذکر میکند. ببینید اینا تو قرآن تقدیم و تأخیر ها همه چی داره،
حساب
همه
کتاب
در اساس
داره.
نظام وجودی انسانه با این نگاه ها اگر دقت بکنیم، نظام تربیتی چقدر وقت اینجا ببینید راودت حلتی گوفی، این شروع کرده از این قدرتش بیباکانه استفاده کرد در جایی که این همسر داشت، شوهر داشت، حق نداشت، حق نداشت، خواست از قدرتش استفاده بکنه. حالا این اگر شد بعد بحث دیگری دارد اومد. خب این یه نکته که پس نکته دقیقیه که آغازگر معمولا یه جاذبه‌ای از جانب خانم‌ها غالبا، نه همیشه، این به اصطلاح متساطع میشه
در حقیقت بروز میکند، بعد این طرف دلبستگی پیدا میشود، بعد نمیشه دیگه به این راحتی این رو کنترل کرد، جایی که درست نباشه، صحیح نباشه،
مجبور باید براش حریم قائل
شد. این حریم هایی که خدا قرار داده مال این است که قدرت و این جاذبه و قدرت چی بشه کنترل شده،
کجا و کی و چگونه،
تا به نهایت و درجه کاملش هم این کنترل هم به نفع خود خانم هاست. خب یه نکته دیگر این است که ببینید بحثی که در اینجاست که خیلی تعبیر زیبایی است که راودت حلتی هو فی بیتها. این تعبیر این است که وقتی که نامحرم در یه جایی حشر و نشرش زیاد میشه، دلبستگی ها شدید میشه. میگه این یوسف در خانه زلیخا بود، این مراوده، قرآن اینو ذکر میکنه که فی بیتها هست، تو خونه شه بودن این در این خانه. ببینید ما الان متاسفانه مبتلاییم توی نظام اداراتمون که خانم ها در کنار آقایون ایام و ساعت های طولانی رو در روز باید کنار هم باشن. خب ابتداعا حریم ها خوب حفظ میشه، ولی ناخودآگاه با تدریج ذره ذره حریم ها شکسته میشود. نمیگیم همیشه، غالبا و گاهی، درسته؟ وقتی این حریم ها شکسته میشه، این راودت حلتی هو فی بیتها شدت پیدا میکند. جواب این در حقیقت بروز اون، این در حقیقت هی هم گره میخورد،
یعنی اون صمیمیت اتفاق،
اون صمیمیت اتفاق میفته و اون حجب و حیا به واسطه این صمیمیت ها هی ریخته میشه. بین زن و مرد این رابطه قوی، قوتی که خدا در خانم ها قرار داده و اجابتشو در مرد قرار داده، وقتی کنار هم زیاد قرار بگیرن چی میشه؟ این خوب خود به خود هی شدت پیدا میکند. خیلی در حقیقت پس راهش این است که حواسمون باشه. نمیگیم باید دیوار کشید، نمیگیم باید، اما باید حواسمون هم باشه. اگر مضطرین مجبوریم یه جایی، حواسمون جمع‌تر از وقتی باشه که به این مبتلا نیستیم،
یعنی اون حریم رو در واقع خودمون ایجاد کنیم.
ببینید اینا از اگر حواسمونش بعد مبتلا میشه. این یه نکته. یه بحث دیگری هم هستش که ببینید من این قلقت الابواب که در اونجا داشت که زلیخا درهای متعددی رو آورد تو به اصطلاح چند اتاق تو در تو تا رسید به اتاق آخر، درها رو بست. من یه مثالی بزنم برای ابتلای امروز ما. ببینید فکر نکنیم که این مختص به او بوده و این کار کرده، ما هم امروز هر کداممون این امکان برامون هست. من مثال بزنم انشاءالله برای دوستان ای خورده، منتها این مثال رو سبب به اصطلاح اختلاف نشه این مثالی که عرض میکنم، بلکه سبب اصلاح بشه و راهکار باشه. ببین ما رو گوشی هامون رمز میذاریم.
بله.
رمز برای این است که بیگانه به اطلاعات خصوصی ما دسترسی پیدا نکنن. اما اگر رمز به گونه ای شد که نزدیکان من ها، اونایی که حریم من رو میشناسن، اونایی که در حقیقت با من انس دارن،
خب
امکان ورود به گوشی منو نداشته باشن، اونایی که امینن برای من و من اونها رو امین خودم میدونم،
با هم نداریم به
اصطلاح، با هم نداریم.
آره.
اگر اونها هم امکان ورود نداشته باشن، مثل این میمونه که من رفتم توی اتاقی که چندین در حقیقت در رو قفل کردم، رفتم اون در حقیقت حریم رو برای خودم، قلقت الابواب رو ایجاد کردم. اگر به ما میگن با نامحرم میخواید خلوت باشه، مجبورید، کاری داشتید، در رو باز بذارید، تا این باز بودن در سبب میشود که امکان رفت آمد دیگران باشه، انسان خود این حریم ایجاد میکنه برای انسان. خب اگر ما تو این گوشی میتونیم بریم که این گوشی امکان ورود به حریم های ناامن و غیر محرم رو برای انسان داره، اگر در باز باشد یا یه گوشه ای از اتاق به گونه ای ننشینم که من هیچ کسی امکان نگاه نداشته باشد، دقت میکنید؟
بله.
این همون رفتن قلقت الابوابه. اگر رمز میگذارم، درسته که رمز گذاشتن اصلش خوبه، من بابه که گوشی من گم شد، دست کسی افتاد، اطلاعات خصوصی من دست کسی نیفته، اما این رمز از بیگانه هاست.
یعنی برای خودمون تو این فضا خلوت ایجاد نکنیم.
خلوت ایجاد نکنیم. اگر هرچی خلوت ایجاد کردیم، خانواده ها باید یاد بگیرن، پدر، مادر، فرزند، مثلا خواهر، برادر، حواسشون باشه اینا از هم نباید پنهان داشته باشن، باید مثل که یه اتاقی است که در بازه تو ارتباطاتشون با هم باشن، که تو این ارتباط باعث میشه که قلقت الابواب اگر نشود اون موقع کشیده نشه به اون جایی که باید کشیده نباید بشه. دقت کردی تونستم عرض بکنم؟
بله،
ببین پس قلقت الابواب امروز مدلش اینجوریه، رمزهایی که اصلا کسی امکان ورود بهش پیدا نمی کند. بعد میبینید که این دیگه وقتی میبینید او نسبت به این، او اینم نسبت به او، همسر نسبت به شوهرش، شوهر نسبت به زنش، اینها با هم دیگه میبینید گوشیاشون هم نامحرمن به هم دیگه.
البته این به معنی تجسس که نیست.
نه دیگه تجسس نیست، اما وقتی که این خود به خود رمزگذاری شد که این خبر نداره، خود به خود خوی تجسس رو شدیدتر میکنه.
که چه خبره؟
که چه خبره این را؟ ولی اگر رمز باشه او کاری نداره، میدونه که این چیزی نداره که پنهان کرده باشه که رمز نداره. دقت میکنید؟
بله.
خود به خود وقتی انسان میره در اتاق میبنده، قفل میکنه توی اتاقی که دیگران که نامحرم نیستن، این نشون میده یه چیز مخفی داره.
آره، اون حس کنجکاوی آدم تشدید میشه.
ببینید اینا تو نظام الان یکی از آفات هاست. راهش این است یاد بگیریم نسبت به اون اطرافیان خودمون، نزدیکان خودمون، کاری بکنیم که در نیمه باز باشد. رمزگذاری نسبت به اینها در حقیقت غلطه. علتش هم این است که چیه؟ علتش هم بله، انسان باید طوری بکند که ممکنه کارهای خصوصی داشته باشه، اما کارهای خصوصی به طوری است که با توضیح میشه حلش کرد، اینم در اختیارش. اما ما گوشی ها نامحرم شدن با هم دیگه، خلوت های خاص شده خود به خود، چون زمینش هم بازه، امکان در حقیقت نگاه با نامحرم و ارتباط با نامحرم هم هست. وقتی که این ارتباطات و امکانات فراهم میشه، قلقت الابواب هم میشه، خود به خود کی حضرت یوسف بتونه در اونجا دوام بیاره؟ خودمون زمینش رو ایجاد کردیم، بعدا میگیم چرا اینجوری شدیم. وقتی من این کارو کردم، فرزند منم از من یاد میگیره. وقتی من این کارو کردم، همسر منم براش مجوز میشه. نمیشه بگیم اونها نداشته باشن، من داشته باشم. ببینید تونستم تطبیق، ببینید این قلقت الابواب که شدت قفل زدن ها
تا دنیای امروز ما این شکلیه،
میشه رمزها قلقت الابوابه. اینم یه نکته است که حواسمون باشه که باید از جهت تربیتی این خدای سبحان این رو میگه قلقت الابواب، قالت هیتلک. وقتی قلقت الابواب شد، قالت هیتلک هست، یعنی شما اونجا که هستید با خیال راحت قالت هیتلک به مخاطبی که در قد مقابل شما قرار میگیره، قالت هیتلک، خیالت راحت باشه، کسی دیگه به این دسترسی ندارد، این به دنبالشه. اما کو کسی که او وقت میبینید یه کسی که میخواست حریمش هم محفوظ باشد، اما توان یوسفی رو نداشت، معاذ الله نمیتونه بگه اونجا. پس اینم یه نکته. یه نکته دیگر این است که هیچ دری بسته نمیماند تا باب به سوی خدا باز باشد. لذا سعی بکنیم که این معاذ الله و به اصطلاح پناه بردن و پناهگاه الهی رو نه فقط در لحظه سخت، بلکه قبلش تمرین کرده باشیم که تو لحظه‌های سخت امکان پذیر باشه، اولین رجوع انسان باشه. تو حالت عادی
بسته
نمیماند. تعبیر نه، است که همه رو بست، مثل گاو صندوق هایی که میگن تو در تو قفل داشته باشد.
بله.
اما برای او در حقیقت اگر در این درون این گاو صندوق هایی که مثلا برای بانک های مرکزی ها نمیدونم چه گاو صندوق های تو در توی درست بکنن، قفل های متعدد میگه، در اونجا هم اگر کسی در حقیقت گیر بیفته و بخوان اونجا، در برای او بنبست نیست. بنبست با وجود خدا، چون از خود انسان به خود انسان نزدیک‌تره.
این نکته خوبی بود که قبلش باید این تمرین رو کرده باشیم.
اینجوری هستش انسان به خودش مطمئن باشه، فکر کنه من اونجا
سر به زنگاه مثلا خود دستمو میگیره.
امکان نداره. اینم یه نکته است که یه نکته دیگری هم که من اشاره کردم، اما این است که هر دری که بسته میشد، یوسف سلام الله علیه به اسمی از اسماء خدا توسل پیدا میکرد که کلیدی بود براش. لذا همه اسماء الهی عنده مفاتح الغیب، کلیدهای غیبی که دیده نمیشه به ظاهر دست اوست. همه اون جایی که درها بسته میشود، کلید اون درها دست خداست، اگر کسی رابطش با خدا باشه. پس رابطه با خدا شاکلید دست انسان است که هیچ دری مقابل این شاکلید بسته نمیماند.
اون وقت این اسما رو به ما یاد میدن؟
انسان تو اون رابطه، حتی اگر به اسمی که تو اون رابطه گیر افتاده یا داره، هر جا که بیش میاد، هر جایی که متوسل بشه به خدا، به اون اسم متوسل شده. بعد میابه، بعد لذتش هم براش ایجاد میشه. تو حالت آرامش میتونه اسم رو تمرین بکند، ولی تو حالت اضطراب به هر اسمی که متوسل بشه همون اسمه.
ولی رابطه باید برقرار،
رابطه باید برقرار تا این شاکلید ایجاد بشه. اینم یه نکته بودش که خب در قرآن یکی از نکات دیگری نستش که قرآن نام افراد گناهکار رو به راحتی نمیاره. این یه پوشش و ستاریت خداست. نسبت به خانم‌های شوهردار هم حریم ویژه قائل اسم نمیاره.
خب
خانومی که شوهر داره. اینجا این خانم شوهردار است، گناهکارم هست، ولی اسمشو نمیاره. تعبیر رو ببینید، راودت حلتی هو و فی بیتها، اصلا حتی نمیگه امرأت العزیز، اینجا حتی نمیگه همسر عزیز او. در اینجا میگه راودت اون کسی که یوسف در خانه او بود. ببینید اینها ایجاد حریمه. این حریم ها خیلی امروز شکسته شده دیگه. میبینید گاهی همدیگر رو با اسمای خودمونی صدا میزنن، نامحرم. این با اسمای خودمونی صدا زدن همون مراوده، آغاز مراوده است، همون آغاز ارتباطاته،
همون حریم ها رو
شکستن، نادیده گرفتن، چون جاذبه ها ایجاد میشه. لذا این هم یه نکته است که ببینید تو قرآن ادب قرآنیه که با این نگاه. خب بازم خلاصه یه نکته دیگه این استش که زلیخا کاری کرد که یوسف وقتی وارد اون اتاق میشه، هر وری نگاه کنه، بالا پایین، این در اون طرف، عکس خودشو با زلیخا با هم ببینه تا این برای او چی باشه، ایجاد میل کند به سمت زلیخا. خب یوسف تونست اونجا پناه ببرد به خدا و از این درقد نگاه کلن، اما خدای سبحان در و دیوار عالم وجود رو اینجوری قرار داده برای ما تا منتقل به او بشه. اینجا زلیخا یاد گرفته بود از یک نظام، میدونست که خدا این کارو کرد. اینا ببینید که تو نظام الهی خدا این کارو کرده. میشه جایی نگاه کرد که آیت خدا نباشه، ظهور و تجلی او نباشه؟ میشه چشمتو ببندی تو عمق وجودته، باز کنی، به هر جا نظر کنی، آسمان رو ببینی، زمین رو ببینی، در رو ببینی، دیوار رو ببینی،
به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، هر جا نگاه میکنی خودشه دیگه.
که انسان تو هر لحظه ذکر براش بشه، انتقال بشه. این خیلی زیباست. ببینید اهل دنیا از این استفاده میکنن برای انتقال. خدای سبحان هیچ، حتی اونجا که چشتو میبستی دیگه نمیدیدی،
اما اینجا چشت هم ببندی،
درون ترین لایت ارتباطه. چقدر این زیباست که اگه آدم منتقل بشه از این آیات که خدای من چقدر غافلم، اون تو دنیاش چقدر برای تذکر و توجهش مقدمه چیده، و ما تو خدا بر ما چقدر تو چیندی و ما قاف. این قفلت و خیلی سخت‌تر میشه که آدم ببینه اینقدر آشکار است. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را.
به به به،
اینجور خلاصه بهجت زاست ارتباط با خدا. اون عشقو میخواد اینجوری اشباع بکنه که مظهر خلاصه جمالش آشکار کرده تا جمال مطلق، از این مظاهر جمال به اون جمال مطلق انسان راه پیدا کند، عاشق‌تر بشه. هی با دیدنهایی که تو زمین و آسمان و در و دیوار خلق کرده عاشق‌تر بشه. یوسف اینو دیده بود، لذا هیچ چی دیگه اقناعش نمی‌کرد، هیچ چی براش مزه نداشت،
هیچ چی به چشمش نمی‌اومد،
هیچ چی به چشمش نمی‌اومد به استقلالش، اما همه چیز براش عالی بود به ارتباطش. همه چیزو مرتبط می‌دید، با عقبه الهی میدید، لذا همه چیز رو نامتناهی میدید با اون عظمت، چون مرتبط با او بود. اما هیچ چیز رو اگر زلیخا میخواست استقلالا توی من رابطه غیر الهی استقلالی، این هیچ نمیدید،
نمیدید.
این هرچی جلوه‌گری میده اون نمیدید، چون غیر طریق الهی است. اما ذره ترین در حقیقت ضرور در عالم که میدید، چون مرتبط میدید، عظیم ترین میدید، چون تو اون رابطه است. اینم یه نکته است که
خیلی
خدای سبحان با ما اینجوری در حقیقت تجلی کرده، تو در و دیوار چشم ما بسته است. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان،
ما خاموشیم،
مگر ما دائم گویان به این که چه خبره تو عالم و به چی دارن هدایت میکنن. یک در حقیقت نکته دیگه این است که خدای سبحان گاهی انسان رو در چاه امتحان میکند، گاهی در کاخ. نه کاخ مانع امتحانه نه چاه. گاهی انسان تو اوج ابتلا و سختی مورد ابتلا خدا قرار میگیره، تو چاه. یوسف هم تو چاه مورد ابتلا قرار گرفت که از همه چیز، هیچ چیز دیگه در اختیارش نبود، همه چیز علیهش بود، هم تو قیهش بود، هم تو کاخ مورد ابتلا قرار گرفت، همه چیز در خدمتش بود، در اختیارش بود.
در هر دو صورت این امتحان رو داره.
ببینی خدا رها نکرده انسان رو. تو چاه یه ابتلاه که انسان در حقیقت تو کاخ هم یه ابتلاه. هیچ کسی فکر نکنه پس بین چاه و کاخ هم انواع ابتلاعاته. پس همه امکان ابتلا تو هر لحظه‌ای داریم. اون کسی که مستمنده نگه برای من امکان ابتلا نیست، اون کسی که ثروتمنده نگه برای من امکان ابتلا نیست. در اوج ثروت و سلامت و خوشی و جوانی امکان ابتلا هست، در وقت مریضی و سختی و نداری و در اونجا امکان ابتلا هست. همه تو همه، یوسف در اوج فلاکت و سختی و نداری ابتلا پیدا کرد، در اوج دارایی و حکمرانی و ابتلا پیدا کرد. اینم باز این آیه شریفه یه دلالت رو دارد که یک دفعه چند دو سه آیه سه چهار آیه قبله که تو چاه این ابتلا یوسف بود تا رسید به اینجا، در از این سه چهار آیه از اون ابتلا چاه رسید به ابتلا کاخ. اینم
یه نکته خیلی شدیدتر و جدیتر
اینجا این در حقیقت تو سرگذشت یوسف این جریان ابتلا یوسف به این سخت‌تر از ابتلا برادرها بوده، سخت‌تر بوده. ذکر شده که این سخت‌تر بوده و برای یوسف این تحمل. لذا اونجایی که انسان دارایی دارد و در امکان بی خصوص اون فرهنگ عیاشی که تو کاخ‌ها برقراره برای انسان‌های مرفه امکان پذیره، کارو خیلی سخت‌تر می‌کند. اینم خلاصه. یه نکته دیگری که خلوتخانه یوسف عرض کردیم که معراجش از همین در قد در به اصطلاح این اتاق خلوتی که با یک نامحرمی مجبورش کردن قرار بگیره، معراجش از همینجا شروع شد و
در واقع اوج اضطرار حضرت یوسف
اضطراری که معراجش هم با همین اضطرار محقق می‌شود، که این همچنان که ابراهیم خلیل در آتش ابتلا پیدا کرد، یونس نبی در شکم ماهی ابتلا پیدا کرد، یوسف صدیق هم در چاه ابتلا پیدا کرد، هم در حقیقت در این اتاق خلوت ابتلا پیدا کرد. ببین اینا خیلی دقیقه که باب رو باز میکنه که همین ابتلاعات برای همه امکان پذیره. خب اینم یه نکته دیگری که باز میخواستم عرض بکنم. یه نکته دیگری هستش که حالا باید خلاصه بکنیم نکته ها رو که برسیم به همش.
اینا همش نکات تکمیلی و ظریف آیه 23 سوره حضرت یوسف علی نبی ناب آلهی و علیه السلام
علیه السلام است. یه نکته دیگری هست که حواسون باشه که بی تفاوت نسبت به خلوت هایی که برای بچه های ما پیش ما تو خونه ها نباشی، این خلوت ها اصطلاح کم کم خطرناک میشه، در اینجا خدا داره تحذیر میکند که پسرامون رو به هوای اینکه حالا جوان نوجوان حواسون باشه که با در حقیقت جاهایی که فامیلن چی هستن حواسون باشه که نگذاریم ما اختیارا ایجاد نکنیم. او نوجوان هنوز دلش جایی نره، اما ما با دست خودمون گاهی تو ارتباطات فامیلی برای اینها خلوتخانه درست نکنیم، بدون بگیم حالا این هنوز سرش نمیشه. اینها در حقیقت هوا این در لذات حتی در نگاه الهی نیست که فرزندان پسر و دختر انسان تا وقت امکان داره، تا وقتی امکان داره حواسون باشه که خوابیدن های اینها چی باشه، با حساب و کتاب باشه، تا اونجا که امکان داره جدا باشن.
اینقدر باید دقیق بود
برادر و خواهر، چه برسه به در حقیقت اقوام نزدیکی که این رفت و آمد های زیاد با در حقیقت چی بشه، حساب در حقیقت اون حفظ در حقیقت حریم ها باشد که این رو ما نشکنیم خودمون. اینم یه نکته ایست که استفاده بکنیم از اینجا. مراوده هم نشون میده رابطه ها ذره به ذره شروع میشه،
از کم شروع میشه.
یعنی زلیخا از ابتدای دفعه اینجور دیوانه نشد، کم کم اینها شدت پیدا کرد. حواسمون شون کمها رو اگر مراقبت کنیم میشه زود جلوش گرفت، ولی وقتی زیاد شد دیگر دست انسان خارج شد، ولی اختیاریه چون ابتداش اختیاری بوده. اینجا هم که در حقیقت به این اوج میرسه اختیار از دست نرفته. خب اینم یه نکته ایگه که انسان اگر میخواد بازدارندگی داشته باشه هم در حقیقت باید یاد خدا داشته باشد که معاذالله، هم انه لا یفلح الظالمون، یعنی هم حواسش باشه که خیلی چیز را دست داره میده و از فلاح باز میماند، یعنی چیزایی که دست میده.
بله.
هم اونی که یاد خدا رو داشته که معاذ الله پناه به خدا، یعنی صرف پناه به خدا تنهایی کفایت نمی کند. انسان باید هم پناه به خدا بود، هم بداند چه چیزایی را دست میده که لا یفلح الظالمون، انه لا یفلح الظالم، که در واقع ظالم به فلاح ظلم هم در واقع مراتب دارد. خب اینم میخوام دیگه یه خورده خلاصه تندش بکنیم که بحث رو.
و نکته بعدی؟
نکته بعدی این است که یوسف تو اوج درگیری که انسان اونجا خودش رو معمولا از دست میده، قدرت تفکرش رو از دست میده، قدرت تصمیم گیری رو از دست میده، چون اوج ابتلا که پیش میاد میدونه تصمیم گیری خیلی در اونجا با یک متانتی میگه معاذالله، خیلی سخت تصویرش که تو اوج بحران که یک دفعه مواجه شده اصلا بدون هیچ مقدمه، چون یوسف نمیدونست که این میخواد براش
پیش بره. استراب هایی که همه دستپاچه میشیم،
همه دستپاچه میشن. اگر کسی از قبل آمادگی روحی برای زمین هایی که ممکنه براش پیش بیاد و بیمه کردن خودش رو ایجاد نکرده باشه، وقتی به اونجا میرسه نمیتونه تصمیم بگیره. اینم یه نکته ایست که تو اونجا به راحتی معاذ الله،
یعنی ربی قلب آرام حضرت یوسف،
قلب آرامه که انه ربی احسن مسوا، با این نگاه. خب حالا نکات دیگر این دو هستش که ما از این نگاه عبور میکنیم تا ایشالله بعد از قرآن باز،
بعد از تلاوت قرآن
اگر فرصت بود.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوب، تطبیق های خیلی خوب با زندگی امروز ما. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. امروز حاجی عابدینی عزیزمون درباره حضرت یوسف صحبت کردن در سالروز ولادت حضرت علی اکبر که یوسف اهل بیت علیهم السلام بودند. کسی که اشبه الناس خلقن قلقن منطقن به پیامبر عزیز ما، و انشالله این روز بر همه تون مبارک و مهنا باشه انشالله، مخصوصا به جوانهای عزیز که روز جوانم هست. الحمدلله انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم انشالله. دوستان عزیزم، امروز صفحه 303 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه کهف رو، بچت خوبه در این روز بسیار با سعادت و مبارک ثواب تلاوت آیاتمون رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت علی اکبر علیه السلام، و انشالله بازگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم، بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. امروز مبارکتون باشه، خیلی ارادت داریم، خیلی مخلصیم، از همراهی شما هم صمیمانه سپاسگزاریم. ما بعد از توقف فعالیت پیام‌رسان تلگرام در برنامه سمت خدا، ما خیلی از مخاطبینمون الحمدلله کوچ کردن به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و قرار گذاشتیم که تا نیمه شعبان انشالله بالای 100,000 نفر کاربر داشته باشیم و به حول قوه الهی با همراهی شما عزیزان داریم نزدیک میشیم به این عدد و رقم که خیلی جای خوشحالی داره و انشاءالله شما هم مراجعه بکنید، عضو کانال‌های ما در فضاهای پیام‌رسان‌های داخلی بشید و انشاءالله همتون بهره‌مند بشید. خواهش میکنم به دوستانتون هم معرفی بکنید که این محفل چند ده هزار نفریمون در پیام‌رسان‌های داخلی همجوری مستدام باشه و انشاءالله خانواده سمت خدا اونجا هم همدیگر پیدا بکنن و از مطالب و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام در این فضاها هم بهره‌مند بشن انشاءالله. آیاتی که شنیدیم آیات آشنایی بود، بحث جناب ذوالقرنین بود که مفصل در موردش صحبت کردیم، نکات شما رو میشنویم. این هفته هم ما قرار هست از متفکر شهید استاد مرتضی مطهری یاد بکنیم که قطعا نکته شما شنیدنی خواهد بود. خدمت شما هستیم، وقت در اختیار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد شهید مطهری رو شاید بهترین یاد رو خود امام رحمت الله علیه که به تعبیر خود امام پاره تن من بود، حاصل عمرم بود، از شهید مطهری با این عنوان ها که این شهید پاره تن من بود، حاصل عمرم بود یاد کرده و چه در حقیقت تفصیلاتی رو راجبشون داده، به خصوص امام رحمت الله علیه نسبت به این که کتاب های ایشون بی کم و کاست اسلام ناب است و قابل رجوع است و دشمن دنبال این است که ما رو محروم کنه. گاهی محرومیت به این است که شای پراکنی بکنن تا رجوع نشه، گاهی محرومیت به این است که خیلی در دسترس زیاد بشه. وقتی خیلی هم در دسترس زیاد شد، آدم دیگه قدر نمیداند. حواسمون باشه حجاب و عادت ما رو غافل نکنه از این. از جمله تألیفات ایشون که امام خیلی سفارش کردن به همه تألیفات ایشون که جوان‌ها رجوع بکنن و دانشگاهی ها و حوزوی ها، از جمله تألیفاتشون مسئله حجاب است که مرتبط با همین بحثی بود که امروز که ایشون به ضرورت می نوشت و به ضرورت سخن می گفت. هر چیزی که پیش می آمد که ضروری می شد، ایشون تو اون عرصه وارد میدان می شد. ببینید تو بحث نظام حقوق زن، تو بحث مسئله حجاب، وقتی که دید یک ضرورتی پیش آمده وارد شد و بهترین بیانها رو، هنوز که هنوز جز بهترین بیانها کلمات ایشونه. همچنین مثلا ببینید ایشون داستان راستان نوشت در حالی که داشت اسفار تدریس میکرد، نوشته هایشون برای اساتید دانشگاه و اساتید حوزه بود، ولی که وقتی ضرورت دید که برای نوجوان و کودک ما هم لازم است، داستان راستان رو نوشت.
در هم میگن مطهری فرزند زمان خودش بود.
این نگاه هم که من این قصه رو در چند ثانیه عرض بکنم، ایشون شیراز رفته بود سخنرانی بکنه، در اونجا اینقدر این سخنرانی عالی بود، رئیس دانشگاه شیراز در قبل از انقلاب بعد از ایشون رفته بود وایساده بود، گفته بود که هر سری به تاجش می نازه. مثلا تعبیر نیست که مثلا عمامه یه تاج است، یا مثلا کسی که افسریست اون تاجی که کلاهی که میذاره، یا اون پادشاهی تاجی که میذاره، این هر سری به اون تاجش می نازد. اون رئیس دانشگاه گفته بود ولی این تاج به این سر می نازد. ایشون خیلی ناراحت شده بود، گفت بود من یه خدمتگزار و یک در حقیقت کسی هستم که مبلغ دینم، خدمتگزار دینم، این تاج برای ما افتخار، این تاج یعنی همین عمامه که این لباس لباس پیغمبریست برای ما افتخار، یعنی اونجا هم یه موقع خودشو گم نمی کند. انسانی بوده که تمام افعالش رفتارش برای ما امروز هنوز مفید است و قابل استفاده و از دست ندیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. باید خداحافظی بکنیم، حاج آقا بدینی دعا بکنن، دعا هممون آمین بگیم. انشاءالله فردا هم مهمان لحظات شما خواهیم بود با حضور آقای بهشتی عزیز و نازنینمون. دعوت میکنم برمی فردا را دست ندید.
انشاءالله خدای سبحان به برکت از علی اکبر مشکلات جوانان کشور ما رو به سرعت، ازدواجشون رو، اشتغالشون رو، مشکل گرفتاری‌های دیگرشون رو انشالله خدای سبحان برطرف بگرمد و عطف توجه ویژه‌ای از حضرت علی اکبر به همه در حقیقت امت ما انشالله بشود. آماده بشیم برای ورود به نیمه شعبان انشالله.
انشالله این روزها کمیل هم اگر بود مدام ندبه میخواند. برای آمدنش و برای سلامتش دعا میکنیم. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از
ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا